بسم الله الرحمن الرحيم.
شد برای دستور و مقابل بدا در سه محور صحبت بشید، یکی آیات قرآن، دیگری سنت و روایت، و مسئله سوم مسئله نشاط قرآن و قواعد. منتها بحث راجع به قواعد عقلی و برهان فلسفی رو ما مقدم کردیم بر اون دو از نقطه نظر افاق استفاده شد ارجح باشه، اقدم باشه باشه نه از باب ارزش اون دو که آیات برهان است، از باب مقدمیه. برای این مسئله که مسئله کیفیت ترتب حوادث در عالم تکوینی، نحوه نزول و اراده نشیت خدا چند مقدمه باید عرض بشه که البته در این مقدمات خیلی ما نمیمونیم، بجهت اینکه خیلی از این مسائل به نحوه مقصود یا به نحوه اجماع این مسائل فلسفی بحث شده، اما ناچاریم که در اینجا یک یادی از اونها بکنیم و یک مروری بر اون مسائل داشته باشیم. مقدمه اول ترتب عوالم وجود بر یکدیگر از نقطه نظر علیت و معلولیت، شکلی که عوالم وجود اینها تقدم طبعی دارند و تقدم علی دارند و یکدیگر. عالم ماده متأخر است طبعا و معلولا از عالم مثال، و همینطور او به نسبت به عالم ملکوت، و همینطور تا برسه به مقام اراده و مشیت حق. نحوه این ترتب به این شکل است که هر کدام از این مراتب وجودی اینها علت هستند برای مرتبه مادون، یعنی نفسن به ملاحظه قاعده از اون شود به سنخیت بین علت و معلوم، و به ملاحظه از می شود که عدم امکان تفره، و به ملاحظه عرض کنم که آن امکان ذاتی و فقر ذاتی و استعدادی و احتیاج معلول به عدت، هر کدام از این مراتب وجودی اینها وجود بلغیر دارند به واسطه علت موضوع که مرتبه موضوع وجودی است. و این مسئله در فلسفه ثابت شده بر این اساس، از می شود حضورتون که خب قائل به قبول عشره شدن در عزیز حکما، و که همین حکایت از سلسله مراتب طولیه میکنه در نزول اراده و مشیت خداوند متعال در عوالم کثرت، به نحوی که اگر بخواد کل عالم ماده بخواد تکون پیدا بکنه، لازمش این است که قبل از اون عالم مثال تکون پیدا کرده باشه، یعنی مثال این عالم ماده تکون پیدا کنه، و قبل از اینکه مثال ماده تکون پیدا کنه باید قطعا ملکوت این مثال تکون پیدا کرده باشه، و قبل از ملکوت باید جبروت و لاهوت تمام این تکون پیدا کنه تا اینکه برسه به اراده و مشیت حق. نمی شود یک مشیت و اراده حق تکون پیدا بکنه بدون این که این سلسله مراتب توریه در اینجا انجام نشه. و در اینجا یک نکته استطرادن صحبت میشه، در اینکه اگر بخواد هر چیزی در عالم ماده پیدا بشود و تحقق پیدا بکند، اینطور نیست که تحقق اون شی در خود همون عالم ماده یا مثال بدون توجه به عوالم مافوق باشه. قطعا باید از عالم بالاتر این مطلب انجام بگیرد. در معجزه انبیا و اولیا و کرامات اولیا، وقتی که من باب مثال حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام خلق طیر می کند به مصداق آیه شریفه و تنفق و فیه به اذنی فیکون و طیرن به اذنی، این نفخی که حضرت عیسی می کند و گل را متبدل به طیر می کند، آیا فقط یک امر مادی در اینجا تحقق پیدا کرده است که نمی توانیم این حرف رو بزنیم؟ چون خلقت طیر مسابق با خلقت نفس طیر است و نفس چون مجرد است، پس بنابراین از حیطه ماده بدوره. حضرت عیسی در عالم ماده و ظاهر خیلی بتواند کار انجام بدهد، فقط هیکل طیر را میتواند درست کند. مانند بعضی از افراد که خب بالغ درست میکنند، یا بچه ها که فرض کنید که شکل و شمایل حیوانی را ترسیم میکنند و تجسیم میکنند. خب این تصرف در ماده است به وسیله ماده، ولی صحبت در اینه که این طیر دارای نفس میشود، دارای روح می شود، نفس حیوانی پیدا می کند که از مقوله مجردات است، روح حیوانی پیدا می کند که از مقوله مجردات است. این دیگه با ماده سازگار نیست. حضرت عیسی بنابر از می شود که این از می شود که اقوال بعضی که خب صحیح نیست، این نیست که یک روحی را که وجود دارد و در عالم سرگردان است و یک نفسی را که وجود دارد و سرگردان است، اون نفس و روح طیر را در یک قالب ماده قرار می‌دهد، طور که نیست. در اینجا آیه شریفه برخلاف این حاکم است، می‌فرماید که و تعد می شود که تخلق و منتینه که حیعت تد فتن فخوفی و در اون می دمیدن، یعنی اراده و مشیت. اراده و مشیت تو تعلق به خلق نفس و خلق روح می گیرد، نه اینکه یه روحی در اونجا هست و روح رو میایی زمیمه این می کنی، که اینکه یه طیری قبلا فوت کرده و اجزایش از بین رفته، متا حضرت موسی میدونه کجاست، اون روح را میاره و اراده میکنه و یه خلقی را هم از گل درست میکنه. این دوتا رو با هم از میشود که آشتی میده و اون سالفت میده، همونطوری که این مطلب را در قبرستان و در احیاء موتا این کار را انجام میداد. در قضیه احیاء موتا نفسی نبود، نفسی بوده و روحی وجود داشته، قبلا اینها زندگی میکردن در این دنیا، بعد از این دنیا رفتن، 1000 سال 2000 سال از عمرشون گذشته، دیگه عرض میشود حضورتون که این بدن خاک شده و رماد شده. بعد ایشون میاد و دو کار انجام میده. کار اول این که اولا بدن درست میکند، این یک کار، چون بدن خاک شده و پوک شده و استخوان، کار اول این که بدن درست میکند. خب این معجزه از می شود که اولا. معجزه دوم این که اون روحی که متعلق است بر از می شود که به این بدن بوده و الان در عالم مثاله و در عوالم دیگر گرفتار هست، اون روح را می آورد به این بدن ملحق می کند، و وقتی که به این بدن ملحق شد، اون وقت از می شود که معجزه سوم این است که زمین را هم می شکافد. مرده که نمیتونه شاخ بزنه به زمین، از اونی که از تو زمین درآ، این باید این زمین رو هم طبعا چیکار کنه، کنار بزنه بتونه در آب. پس سه کار در اینجا ایشون انجام میدن. خب این سه کار درسته و در این بحثی نیست که دو کار این تعلق به ماده است، یک مسئله این تعلق به مجردات، یعنی تصرف ایشان در اون روح و در اون نفس، این مربوط به عالم مجردات. اون دو کار دیگر مربوط به عالم ماده است. حالا بحث راجع به عالم ماده هم خواهد آمد، ولی در هر صورت دو کارش مربوط به ماده است و یکیش مربوط به مجرداته که شیئی را که موجوده است اون شیء را در قالب مادی و در حیات دنیوی دوباره از می شود که این را برمیگردانه. ولی صحبت این است که ایشون کار دیگری که انجام میدهند و معجزه ای که دارن این است که نه جانم، اصلا روح درست میکنه، روح میسازد. بله نخیر، در همین در این آیه شریف در این مسئله تنفخو در اینجا روح درست میکنه و روح در اینجا میسازد و تنفخو بی یکون و تجرن به اسمی. و در اینجا ما باید ببینیم که این مسئله به چه گونه است. الان که حضرت علمی شود که عیسی میاد این عمل رو انجام میدهد، چون این مسائل خیلی دقیقه و این خیلی به درد میخوره در مغزایای ما و در مسائل ما خیلی به درد میخوره، این انشاءالله بعدن در بحث علمی شود قاعده النفس و جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا خیلی این مسئله کار گشاست، خیلی مشکل گشاست این به اصطلاح مطلب. و اینکه اون عرض همیشگی که ما داریم بر اینکه همه چیز و هر پدیده و حادثه‌ای در عالم ثوابت ثابت هست، این در اونجا میاد و به اصطلاح کمک میکنه. به طور کلی اون چرا که ما مشاهده میکنیم از معجزات انبیا و اولیا و معجزات ائمه علیهم السلام این است که در کارهایی که انجام میدهند اینطور نیست که یک عرض می شود که چیزی قبلا وجود داشته باشه. نفس اراده عرض می شود دورتون که اون ولی چه نبی باشد، چه امام علیه السلام باشد، یا شخصی باشد که بتواند امور غیرعادی را انجام بدهد، تعلق می گیرد بر خلق ارواح، تعلق می گیرد بر خلق نفوس. و این مسئله بسیار مهمی هست. حالا این عرض می شود که نبی وقتی که می خواد این مسئله رو انجام بدهد چه می کند؟ یعنی چه اعمالی و چه اقدامی از او سر می زند که نفس طیر در عالم خارج تحقق پیدا می کند؟ به عبارت دیگر اگر ما بریم تو نخ این پیغمبر یا حضرت عیسی علیه السلام و ازش سوال بکنیم که تو شکم تو باز کن، نفس تو باز کن، این سینه تو باز کن، ما بیاییم اون تو ببینیم تو چی کار میکنی این وسط. خب وقتی که فرض کنید که گل درست میکنی با چشمون داریم میبینیم که یه مش مقدار خاک رو بر میداره و با آب زمینه میکنه و شکل درست میکنه، مسئله مهمی نیست، خودمونم بلد این کار بکنیم، شاید از اونم بهتر. فرض کنیم که بیایم یه خورده نقش و نگارم بهش بدیم و این تبدیل به یک گنجش که بسیار زیبایی بشه. خب در این حرفی نیست، ولی صحبت در این است که از اون جایی که دست ما کوتاه اینجاست، اون دمی که بر اون میدمد و این نفس پیدا میکند چیست، اون باید ببینیم که از کجا آمده و چه عملی در اینجا انجام گرفته. بله در این که معجزه است حرف نداریم، همه چیز معجزه است، ولی بالاخره معجزه یک حسابی داره، یک کتابی داره. همینطور بگیم معجزه است و رد شیم، حالا کارمون راحت کردیم. اما اگر خلاصه بخوایم یه خود تو کار این بزرگان فضولی بخوایم بکنیم تو کار انبیا، باید بالاخره ببینیم که این وسط چه مسئله انجام میگیره که نفس در اینجا تحقق پیدا میکنه، روح در اینجا تحقق پیدا میکنه. این مطلبی که این قضیه بازگشتش به همین است که وقتی که یک عرض میشود که نبی میخواد یک عملی را انجام بدهد، عمل اعجازی را انجام بدهد، همون کاری را میکند که اراده و مشیت خداوند بر جریان اون فعل و بر جریان اون کار بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکنه. فرض کنید که من با مثال اگه قرار بر این باشه که یک زیدی بخواد در اینجا درست بشه، این زید چجوری درست میشه؟ مشیت و اراده خداوند بر این است که یک حسنی در اینجا به سن بلوغ میرسد، یک سغرایی هم این طرف به سن بلوغ میرسد، این دوتا با هم دیگه چیکار میکنن؟ ازدواج میکنن و به واسطه ازدواج نطفه منعقد میشود و کم کم این مراحل را طی میکند تا این که منفخت و فیه مرودی از میشود حضورتی که در اینجا تحقق پیدا بکند و تبارک الله احسن الخالقین در خارج مصداق پیدا بکنه. این کار انجام میشه. این سلسله ای که الان داره در عالم خارج به نحو طبیعی انجام میگیرد به مصداق ترتب عوالم بر یکدیگر و ترتب معلول بر علت و سلسله علل، تمام اینها به اراده و مشیت حق از عالم اراده و مشیت تا عالم ماده باید سلسله وار انجام بگیره. یعنی باید عرض میشد حضورتون که عالم لاهوت در جبروت، جبروت فرض کنید که در لاهوت حیات یا به عکس جا جبروت رو بلی بالاتر میدونن، لاهوت بعد جبروت، عرض میشد حضورتون که این میاد پایینتر میرسه ملکوت، ملکوت هم اولیا داریم، سفلا داریم، آدم سفلاش همون آدم به سال و برزخ است و از اونجا تنازل پیدا میکند. در همه اینها زید درست میشه، روح زید درست میشه، نفس زید درست میشه و وقتی که به از میشود که ثم انشأناه و خلقا آخر میرسد، در اونجا واقعا زید زید است. زید در عالم مثال دارای چیه؟ دارای نفس، دارای روح، به طوری که اگر شما چشم داشته باشید اصلا واقعا نفس زید را و روح زید رو میبینید و آثارش را میبینید، گرچه در شکم مادره ولی شما مشاهده میکنید و فعل و انفعال او را در عالم مثال چیکار میکنید؟ تصور میکنید. این مال تمام سلسله علل و معلولی است که باید تحقق پیدا بکند تا این که انشأناه خلقا آخر در اینجا به وجود بیاد. حالا کاری که نبی میکند چیه؟ کاری است که از همینجا میونبر میزنه. یعنی فرض کنید که وای میسه بدون این که عوالم جبروت، لاهوت، ملکوت اینها رو طی بخواد بکنه، میاد از همینجا یه انگولک میکنه در مثال، یه مثال درست میکنه. چطور این که ما یه صورت رو نقاشی بکشیم به دیوار بچسبونیم، اونم میاد یه نفس زد درست میکنه میندازدش تو عالم مثال. وقتی نفس زد درست مثال یه دونه جسم مادن درست میکنه، اینم میندازدش در عالم ماده، اون مثال از اون ور میکشه میچسبونتش به این ماده، فلکون رو تیرن به ازنی. اینجوریه یا این که نه، این که تفره میشه. این که ما گفتیم بنابر قاعده علیت و معلولیت این امکان ندارد یک نفس مجرد بدون اراده و مشیت حق از عالم اراده بیاد چیکار بکنه؟ یه دفعه چند پله نبردمون رد کنه، یه دفعه در این پله آخر چی بشه؟ ظاهر بشه. اگر یک نفس میخواد از میشود که روح و نفس میخواد تحقق پیدا کند، باید این مقام اراده و مشیت حق انجام بگیرد. آیا مقام اراده و مشیت حق این است که تفره باشد؟ که تفره محاله، که تفره که نمیشه. فرض بکنید که یه مرتبه یک امری که بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند، این بخواد چی باشه؟ بدون اون از میشود که سلسله مراتب باشه، بدون سلسله. چون فرض ما بر این است که علت متقدمه به طبع است بر معلول و عالم مادون متأخر به طبع است به نسبت به عالم مافوقش، پس بنابراین کاری که ولی میکند، چه امام و چه پیغمبر یا غیر این دو، این است که از اون بالا کارو درست میکنه و میاد پایین. یعنی تمام این جریانی که باید انجام بگیرد در طی مدت 10 سال، در طی مدت 20 سال، در طی مدت 100 سال باید انجام بگیرد، همه اینها را به طرف العینی از اون عالم انجام میدهد تا برسد به چی؟ تا برسد به اینجا. حالا در بعضی از اوقات خود او اشراف دارد و عنایت دارد بر این سلسله مراتب، در بعضی از موارد این اشراف و عنایت رو نداره.
یعنی در بعضی از موارد که در اکثر موارد است این فاقد علم است، در بعضی از موارد عالم به علم است و شاعر به علم می شود که علم است. در بعضی موارد علم به علم دارد ولی در اکثر موارد علم به علم ندارد. کار را داره انجام میده ولی نمیداند که این کاری را که الان دارد انجام میدهد مقهور یک عقل کلی مافوق اوست و آن عقل کلی مافوق اراده و مشیت اون تعلق گرفته که الان داره این انجام میده و الا اگر او نبود چیه انجام نمیداد. این خیال میکنه الان توانسته چیکار بکنه؟ تصرف بکنه. این خیالی که الان توانسته تصرف بکنه غافل از این که چه مسائلی را گذرونده از فعل او تا از دریچه نفس او الان در خارج داره تحقق پیدا میکنه. نسبت به این قضیه غافله، مگر اون کسی که جمیع این مراتب را طی کرده باشه و او علم به علم دارد، یعنی علم دارد به این عملی که الان داره انجام میده که این عمل او داره از کجا نشأت میگیرد و به کجا منتهی میشود، که این اختصاص به انبیا دارد و اختصاص به ائمه دارد و اختصاص به کملین از اولیا دارد، و الا من باب مثال کارهایی را که افراد ناقص میکنند، کارهایی را که بعضی از مرتازها میکنند، کارهایی را که بعضی از صلحا میکنند، حمد میخونه مریض شفا پیدا میکنه، از میشود که حضورتون که حمد میخونه مرده ممکنه زنده بشه، حتی ممکنه یا موتا بشه، اموات و اینها بشه. در این موارد خود او هم نمیداند که چه میکنه، میگه حمد خوندیم و خوب شد. اگه ازش بپرسیم خب چیکار کردی؟ میگه والا من نمیدونم، من فقط حمد خوندم و اینم چیشه. و واقعا هم این نفس این رو خوب کرده، یعنی نفس صالح این از می شود که مریض رو شفا داده، ولی علم به علم نداره، نمی دانه که چه مسائلی در اینجا انجام شد تا این که نفس او توانست اون انجام بده، چه مسائلی از عالم بالا آمد پایین و در نفس او مستقر شد و از دریچه نفس او این عمل انجام گرفت، این علم به علم را ندارد. فعلا هازا تمام، این به نسبت به اون قضیه مجردی که گفتم تا اینکه قضیه روشن بشه، تمام اون چرا که در عالم وجود تحقق پیدا می کند باید یک سلسله مراتبی را طی بکند که اون سلسله مراتب عبارت از مراتب عالم وجود. اگر بخواهد عالم ماده‌ای باشد باید مافوق عالم مثالی باشه و حلوم مجرد. این مربوط به اصل خلقت عالم. مقدمه دوم، همانطوری که اصل خود این عالم وجود، اصل خود عالم وجود علا انهائه و علا مراتبه متقدم و متأخر بر یکدیگر هستند، حوادثی هم که در این عالم وجود اتفاق می افتد اونها هم تقدم و تأخر طبیعی دارند و علی و معلولی دارند. یعنی قضایایی که در عالم ماده نبات و تغییر و تبدل احجار و اشجار و تمام تبدلات و تمام تغییرات، اینها هم به تبع ماده و به تبع تأخر ماده از مراتب مافوق، اینها هم متأخرند از مراتب از میشود که مافوقشون، چون هر پدیده ای این ممکنه ذاتی دارد به نسبت به ذات خودش و در ارتباط با ذات خودش، و ممکنه ذاتی افتقار ذاتی دارد و احتیاج ذاتی دارد، و هر چیزی که ذاتن در وجود خود و در حدوث خود ذاتن محتاج و مفتقر به غیر است، وجود و وجوب خود را از غیر میگیرد، پس بنابراین باید وجود او بلغیر باشد چنان که وجوب او بلغیر است. یعنی وجود او به واسطه علت مافوق تحقق پیدا میکند چون علت مافوق عبارت است از صورت مثالی و برزخی که اون صورت مثالی و برزخی تأثیر مستقیم در حدوث این پدیده مادی داره و همون صورت مثالی و برزخی هم یک متأثر است از صورت ملکوتی مافوق خود و حلوم مجرا تا این که ما به اراده و مشیت اولا برسیم. و از اینجاست عد می شود که ما پی می بریم بر این که این مسائل و این حوادث تمام اینها در عالم خارج وجود دارد و در نفس الامر وجود دارد. پس این دو مقدمه، یعنی سلسله علت و معلولیت، نه تنها در خود ماده و در مراتب مادون ماده این دخالت ذاتی دارد و طبعی دارد، بلکه در حوادثی هم که در عالم ماده اتفاق می افتد سلسله علیت و معلولیت رو ما در اینجا قطعا باید لحاظ بکنیم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این که کل آنچه که در عالم چه به خلق اول و چه به خلق ثانی و ثالث و رابع و امثال ذلك تغییر و تبدلات، به حرکت جوهری و به جمیع حرکات در کم و کیف و حوادث مادی تحقق پیدا می کند، تمام اینها در ظرف زمان و در ظرف مکان اینها متحقق می شود. به عبارت دیگر خلق ماده و آثار ماده و حوادث ماده در خلق زمان شرط ذاتی و شرط اساسی به حساب می آید، به نحوی که اگر ما زمان را برداریم و مکان را برداریم، که البته بحث خود زمان و مکان خب یه بحث از می شود که فلسفی است که دیگه آیا اینها اعتباری هستند یا حقیقی هستند. در هر صورت زمان به عنوان مرور و گذشت، این یک شرط اساسی برای خلق ماده است که اگر ما این را برداریم ماده نمی تواند خلق پیدا بکنه، نمی تواند تغییر و تبدل در او به وجود بیاد. قاعده و اساس برای خلق حوادث مادی این عبارت از زمانه. این
خوش متأخر از ماده است، چطور خوش متأخر شد
متأخر؟ اون خب در اصل کنونیت خلق عد می شود که متأخر است، اما ما زمان را عبارت است از مرور و یک گذشت به عنوان انتزاع عقلی از ماده می دانیم. یعنی در اصل خود ماده، در اصل تکون ماده این زمان نیست، به خاطر اینکه معدول است برای چی مثال معنا ندارد که در اون جایی که زمان راه ندارد چطور در ماده که در خلق زمان راه داشته باشه. ولی صحبت در این است که پس از خلق عقل میاد انتزاع میکند، یک نسبتی بین این خلق برقرار میکند با وجود خودش، یعنی وجود این خلق را در دو مرحله لحاظ می کند و از او زمان را انتظار می کند. فرض کنید که اصلا شما زمان را هم نمی دانید، اصلا فرض کنید که خورشیدی هم نیست، عالم عالم ظلماته و شما میگید وجودی هستید در هوا و هیچ گونه ارتباطی با زمین ندارید، هیچ گونه ارتباطی با جوانب خودتون ندارید، همینطور در هوا معلق هستید و نه نوری احساس میکنید و نه جسمی در دور و بر خود احساس میکنید و نه حرارتی و نه برودتی احساس میکنید، خودتون هستید و خودتون. آیا زمان رو احساس میکنید یا نمیکنید؟ بالاخره مرور را بر وجود خودتون که احساس میکنید، یا چه اصلا زمانی وجود ندارید؟ یعنی اصلا فرض کنید که نه خورشیدی در عالم که ما 24 ساعت رو بفهمیم، نه قمری در عالم که ما لیل و نهار رو بفهمیم، هیچ چیزی نمیفهمیم.
خیال
ما چه فرض می‌کنه؟ حال نیست آقا، تو ببینید انتزاع دیگه.
بعد بعضی قوه خیال می‌تونه شاید اثبات نمونه یک موری هست، بعضی قوه
ببینید همونطوری که شما مکان رو احساس می‌کنید، ببین اصلا شما هیچ چیزی اصلا نه زمین رو میبینی نه زمان، و این اصلا این یک به اصطلاح مسئله یکی از ادله تجرد نفس که شفا رئیس در شفا میاره همین قضیه است. میگه اگر فرض کنیم که شما به طور کلی در هوا معلق باشید و دستتون رو هم به بدنتون نزنید تا با تماس این دست با بدن یک احساس جرمیت و جسمیتی بخواد بکنید، این هم نکنید، و پاهای شما از هم دیگه بلنگوباز و جدا باشه و سرتون به هیچ جا تدلی نداشته باشه و دستتون هم همینطور، آیا در اونجا بدون اینکه وجود خود را وجود مادی را احساس کنید خودتون را میابید یا نمیابید؟ درست، این میشه نفس، یعنی این یکی از ادله تجرد نفسه و بسیار دلیل خوبی است. حالا اگر شما آمدید بودید نه جسم هستی، با پا دارید، لنگ دارید، در نهایت سر دارید، دست دارید، سایر اعضا دارید، از مشاهده حضورتون که تمام اینها رو دیدید که پیدا کردید، این مکانیت خودتون مکان را در اونجا احساس میکنید یا نمیکنید؟ اینی که فرض کنید که با مثال میتوانید خودتون را از این نقطه به نقطه دیگری ببرید، یعنی فرض کنید که الان در اینجا هستید که حرکت به خود بدید، همین که توانستید حرکت بدید احساس مکان در اینجا برای شما پیدا میشه، همینطور که توانستید حالت حرکت را با قبل از حرکت در نظر بگیرید میشه زمان. درست شد؟ حالا پس برای خلق ماده و برای حوادث ماده ما نیازی به چی داریم؟ نیازی به زمان داریم، بدون زمان امکان نداره که عدم شود که این حادثه‌ای در این عالم پیدا بشه. حالا از اون طرف ما میبینیم که این زمان این در عالم ماده تحقق پیدا میکنه و اصلا معلول ماده است، اگر ماده ای نباشد زمانی نیست، این زمان خلقش خلق اعتباری است، انتزاع عقلی است، چه اعتبار واقعی باشه، یعنی چه انتزاع از میشود حضورتون که واقعی باشه، یعنی نفس الامری داشته باشه یا صرف انتزاع عقل باشه، بر هر دو مبنا معلول برای خلق ماده است. اگر ماده وجود داشته باشه خب زمان دیگه معنا نداره، زمان یعنی گذشت ماده، وقتی که ماده نیست دیگه یعنی چی زمان؟ پس بنابراین اون چه که موجب خلق و موجب بروز حادثه در عالم ماده است اون مربوط به زمانه، اما در سلسله علیت که در اونجا دیگه زمان اصلا به طور کلی معنا نداره، یعنی وقتی که ما پا را از مرحله ماده بیرون گذاشتیم و وارد در مجردات شدیم، به مجرد اول که مثال برخورد کردیم میبینیم در عالم مثال زمان نیست، البته زمان هست متناسب با خودش، اما نه این زمانه همین گذشته ماده، از مثال بالاتر رفتیم دیدیم اصلا دیگه در اونجا زمان راه نداره، مکان دیگه در اونجا راه نداره. پس بنابراین اون چه که موجب حصول تدریجی و حصول و حدوث تدریجی ماده و آثار ماده در عالم کون و فساد است، اون عبارت است از زمان که اون زمان معلول برای ماده است، و چون ماده معلول برای مجرد است پس معلوم میشه که در مجرد زمان وجود چیه؟ زمان دیگه در اونجا وجود نداره. خب در اونجا زمان چه وجود نداشت؟ اینم مقدمه چی؟ مقدمه سوم. مقدمه چهارم در اینجا این است که آیا حوادث و عرض می شود که قضایایی که در عالم هست، آیا این قضایا در حدوثشون و در عرض می شود که در عوالم موافق که من سلسله علی هست، آیا این قضایا و حوادث اونها نیاز به مرور زمان دارن؟ من با مثال اراده و مشیت پروردگار سال گذشته تعلق گرفته است بر ایجاد یک حادثه در زمین، یک سال باید بگذرد تا اراده و مشیت او تعلق بگیرد بر وجود حادثه دیگر در سال آینده. اینطوره؟ ما گفتیم که این در دو زمان نیست. وقتی که زمان نشد، آیا این اراده و مشیتی که ما داریم میبینیم که یکی یکی انجام میگیرد در عالم ماده، زلزله امسال پیدا میشه، خسوف و اینها در عرض میشود که دو ماه بعد پیدا میشه، حوادث پیدا میشه، زد امروز به وجود میاد، ام فردا به وجود میاد، این میمیره، اون زنده میشه، اون خراب میشه، اون آباد میشه، اون قمر و میمون چی به هم میخورن، اون افلاق و کواکب دارن دور هم دیگه میچرخن و کل نظام آدم اینها داره چیز میکنه. اینی که ما داریم اینها رو تدریجی الحدوث داریم میبینیم و تدریجی الحصول میبینیم بالواقع و بالحقیقه داریم میبینیم، آیا اون اراده ای که علت براینه اون هم تدریجی است که گفتیم در اونجا تدریج معنا نداره، در اونجا زمان معنا نداره؟ پس اون اراده و اون مشیت دیگه در اونجا تدریج معنا نداره. اون اراده مشیت چی میشه؟ مشیت واحده میشه. و ما امرنا الا واحده. این اینجاست. البته ما فعلا بحث آیات قرآن نداریم. پس در سلسله معالیل ما بخوایم نگاه بکنیم، البته معالیل اگر ماده باشه، این از میشود که معلول معالیل ماده باشه، همینطور معالیل مادی عرضی باشه نه طولی، در اونجا بخوایم نگاه بکنیم، ما در اونجا مرور را مشاهده میکنیم و زمان را در اونجا دخیل مینانیم و تدریج را در اونجا بالعیان میبینید. بابا امروز زد زنده نیست، فردا به وجود میاد دیگه، فردا از چکره ننش میپره بیرون، الان که نپریده، از فردا بزرگ میشه. خب الان که انقدره، تا اون این که از یک مگس کمتری که امروز سالار و نوچیچی هستی دیگه، مگس را نمیتونی امروز فرض کنید که با دستت چیز بکنی، بعد یک کم کم بزرگ میشی، بزرگ میشی، بالغ میشی، فلان میشی، کم کم شاخشونه میکشی و نمیدونم وزن 200 کیلو پیدا میکنه، تو همه اینقدی بودی که فرض کنید که بهت میگفتن داشتی میمردی. این تدریجی الحصول را ما در واقع داریم به حقیقت میبینیم. حالا این تدریجی الحصول متوقف است بر یک علت مافوق. آیا در علل مافوق هم تدریج وجود دارد یا در اونجا دفعتن اون علت تحقق دارد در عالم ماده تدریج پیدا میکنه؟ اگر بگین در اونجا هم تدریج داره، پس باید در اونجا هم زمان هست. داره در اونجا زمان، زمان مخلوق برای ماده است و معلول برای ماده است. بله برای نیام کان مقدار خمسی خسنت نما تعدل، یعنی از همین آلای ماده دیگه، یعنی از نظر درازا و از نظر کشش مربوط به این میشه. یعنی وقتی که یک یوم ردوبی را حساب بکنیم، اینطور برای انسان مجسم میشود که انه 50,000 سال از داره از عمرش میگذره، نه اینکه اونجا واقعا مربوط روز و شبه. بله بله دیگه، یعنی همون سهر رو میخواد برسونه، میخواد بگه در شما این روز میشه. فرض کنید که اگر یه جای بر شما سخت بگذره، اگر یه بر شما یه جای خوش بگذره، در کجا خوش میگذره؟ فرض کنید که با یک عد میشود که محبوب 14 ساله، عد میشود که یک ماه شما رو بفرستن در جزایر باغ مسابله، در جزایر اونجا، اونجا به جانبید یعنی ای گذشت بابا، یک ماه گذشت، بابا اصلا نفهمیدم، اصلا نفهمیدم چی بود، چی شد، چیکار میکردم، کجا بودم، چی بودم. نه آقا جو، یک ماه گذشت. این برای شما واقعا مثل یک ساعت بود، یعنی واقعا یک ساعت دیگه، یعنی یک ساعت انگار شما احساس میکنم. اگر ما نمیگیم که زمان یک انتظای عقلی است، این عقل شما در اونجا واقعا انتظای یک ساعت رو انجام میده. گفت آن لحظه که آن لحظه با تو باشم، وقتی یک لحظه هست یک سال هست روزی، آن دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی. وقتی که انسان در یک شرایط قرار میگیره، واقعا احساس میکنه که یک سالی بر اون چیه گذشته، یعنی هی میگه چرا تمام نمیشه، هی میگه چرا چیز نمیشه. این عمد و این مدت این بر حسب ادراک ذهن است. بله نخه جمعه تکوینی اصلا نداره. این بر حسب بر میکنه. بله جعل شده. بله این یک ساعت متعارفه دیگه. یعنی فرض کنید که ما حساب میکنیم یک شمسی را در اینجا، یک جرمی را و یک عرض میشود که عرضی را در اینجا، بعد میگیم که این عرض از این نقطه که شمس بر اون میتابد باید یک دور بچرخد به اینجا که برسه میشه 24 ساعت. حالا چه بر من سخت بگذارد یا بر من آسان بگذارد، این یک امر متعارفه. اما عرض میشود که در اون بحث قبض و بست زمانی که بس میشه ما یه مسئله دیگه پیش میاد. این حالا به اصطلاح عرض میکنم انتواع ماده در مجرد، این هم مسئله بسیار مهم رفت حادث و قدیمه که چه نحوه ما بین این